رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم و بحمدك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك و نتوب اليك فصل و سلم و زد و بارک على حقیقة نورك و سید انبیائك و رسولك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. وعلى آله حججك في أرضك وخلفائك في بلادك ولا سيما الداعي إلى سبيلك والمنتقم من أعدائك. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. از امام صادق صلوات الله و سلامه عليه روایتی نقل شده است که به عده‌ای و بلکه مجموعه کسانی که این روایت به آنها میرسد در مرحله آغازین به اصحاب خودشون فرموده اند که مرو شیعتنا به زیارت الحسین سلام الله علیه، شیعیان ما را امر کنید، امر و فرمان دهید که بروند به زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین در کربلا. ای دل ار خواهی خدا بینی برو در کربلا، از زمین کربلا تا عرش چندان را نیست، بلکه من زار قبر الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه. کربلا رفتن جدای از آن که آثاری دارد، از این که در شبهای گذشته عرض کردیم گاهی آلودگی هایی بر روح است که این آلودگی های روحی پاک کنندهی متناسب خود رو می طلبند. لکه ای ممکنه بر پیراهن انسان بنشینه که با آب پاک نشه، حتی با مواد شوینده عادی مثل صابون و برخی مواد دیگر پاک نشه، پاک کنندهی بسیار قوی لازم باشه. لکه های روح ما همچنین است. فرمود گناهانی هست که آمرزیده نمی شود مگر در کرب و بلا. بنابراین شستشوی کن و وانگه به حریمش بشه، تا اونجا هم که رفتید محل شستشوی روحه، محل شستشوی روح. که باز روایتی دیگر که خوانده ایم همیشه، میخوام مقدمه عرایزم باشه، مقدمه نور انشاءالله، نورون علا نور باشه. فرموده اند که کسی که به کربلا میرود اگر در شاط الفرات غسل بکند، وقتی از این آب بیرون می آید مثل روزی است که از مادر متولد شده. حتی در برخی از روایات دارد که راوی چونه می زنه با امام که آقا گاهی میریم اونجا هوا سرده، مثلا که آقا بگن حالا وقتی هوا سرده نه غسل لازم نیست. باز امام تأکید می فرماید همون استحباب غسل رو و شستشو رو. کربلا رفتن از این سو موجب پاکیزگی است، پاکیزگی روح. از سوی دیگر داند آن کس که آشنای دل است که کربلا رفتن به قدری برای اندیشه و دل انسان معرفت میباراند که ناخودآگاه احساس عجز میکنید، ناخودآگاه احساس ناتوانی میکنید در مقابل این همه مطالبی که می شود از قطعه به قطعه و قدم به قدم و وجب به وجب این خاک انبر سرشت در حقیقت بهشت آموخت و برگرفت. و حتی که گاهی احساس سنگینی می کنید به این معنی که احساس ناتوانی در خود که نمی توانید دیگه بیش از این تحمل بکنید. خوب گفته انصافاً باغ عشق است مگر معرکه کربلا. که زمین و زمنش غرق گل و نسرین است. در طول تاریخ حیات بشر اگر اهل مطالعات تاریخی بوده باشید، قطعات فراوانی وجود داره که قابل توجه، ناخودآگاه میتواند توجه شما رو جلب کنه و مطالعه و بررسی او برای شما تفننی باشه یا موجب تعجبی یا تفریحی یا خوشایند باشه. فراوانه در قطعات مختلف تاریخ. برخی از قطعات تاریخ و وقایعی که اتفاق افتاده حماسی است، برخی از وقایع درام غم‌انگیزه و گاهی غم‌انگیزیش هم مثلا دل‌انگیزی که انسان مثلا یه داستان غم‌انگیزی میخوانه. برخی از وقایع وقایع جنایی است، جنایت‌های بسیار هولناک و دهشتناک که ناخودآگاه توجه آدمی رو به خود جلب میکنه. برخی از ماجراها ماجراهای محبت، شیدایی، دلدادگی و عشق. اما چون ماجراها ماجراهای بشری است و رویدادها رویدادهای انسان، معمولا این ماجراها ماجراهای تک‌بعدی است. اگر حقیقتی باشد، چون برخی از ماجراها واقعیتی نداره، یا اگر واقعیتی داشته، واقعیت در اون حد انبوه نبوده، یک کلاغ را 40 کلاغ کرده اند رستم دستان، این نبود که فردوسی گفت. به تعبیر خود او پهلوانکی بود در سیستان، فردوسی خود میگوید من از او چنین رستمی ساختم، پردازشش کرده، پرورشش داده و ساخته. ممکنه اون کسی که بینوایان رو نوشته یک سوژه‌ای، کما اینکه اینم هست، یک سوژه‌ای دیده و این رو برداشته اون بینوایان رو اون انبوهی رو نوشته. ولی مجموع اینها رو که نگاه بکنید از یک زاویه است، از یک جنبه است، یا حماسی است، یا جنایی است، یا عشقی است، یا تاریخی است، یا واقعی است اتفاق افتاده، یا اقتصادی است، یا اجتماعی سیاسی است. بررسی مثلا فرض کنید تاریخ مشروطه ایران، تاریخ مشروطه ایران، وقایع مشروطه و مانند اونها، این یک واقعه و یک قطعه عشق و شیدائی نیست، حماسی نیست، اقتصادی به یک معنا نیست، جنایی به یک معنا نیست، یه واقعه سیاسیه که میشود رو بررسی کرد. اما از عجایب این است که این کرب و بلا، این قطعه خاکی که در مجموع 8 روز مهمان عزیز و حبیب خدا حسین بوده و عزیزان او، و در یک روز از صبح تا به شب صحنه‌هایی در او اتفاق افتاده، وقتی به او خیره می شوید می بینید همه چیز در او هست. اوج حماسه در کرب و بلاست، اوج شیدائی و دلدادگی. نمیخوام تعبیر به عشق بکنم، اگر مجبور بشیم بگیم عشق، اوج عشق بی‌نظیر در کرب و بلاست که در هیچ جای دیگه نظیرش نیست. در این حالی که نهایت جنایت در کرب و بلاست، نهایت مظلومیت در کرب و بلاست، نهایت رأفت در کرب و بلا جلوه گره و نهایت سنگدلی و شکاوت در کرب و بلا. در کرب و بلا هرمله‌ای هست، و در کرب و بلا حسینی هست که وقتی وارد آب هم شد، یه مرتبه حسین وارد آب شده، میتوانست آب بخورن، به اسب خودش تعارف میکرد که تو اول بخور. در اون صحنه گفتی چه کربلاست که انسان به هوش می آید، چه کربلاست که انسان به هوش می آید که ما چی هستیم، اگر ما آدمیم، اگر اینها آدم بودن ما چی هستیم، اگر اینها مرد بودن پس ما چی هستیم، اشباه الرجالی. و واقعش رو عرض میکنم که سخت در کرب و بلا فکر کردن، یعنی وقتی فکر میکنید به قول اون آقا هنگ میکنه اصلا پسه. میمانید اصلا میمانید. سخت فکر کردن به تمامی این دقایق و رسیدن به تمامی حقایق کار ما نیست، یعنی باید درش فکر کرد، درش باید غور کرد. از یک سو یک واقعه کاملا سیاسی است، بله. از یک سو یک واقعه کاملا دینی است، بله. امر به معروف و نهی از منکر، و هر کسی از ظن خود شد یار من. شخص دید عرفانی داشته، مثل عمان سامانی آمده تمام این واقعه رو با دید یک عرفانی وحدت وجودی تفسیر کرده. حالا وحدت وجودش به کنار، کسانی بودن از یک دید عرفانی و رابطه حسین سلام الله علیه صلوات الله علیه با خدای خودش و دلدادگی او با خدا و سیر او در این حرکت سخن گفتن. یک عده دید سیاسی اجتماعی داشتن، رابطه حرکت امام حسین رو اومدن بررسی کنن. یک عده دید بندگی داشتن و دینی داشتن، جلوه هایی و صحنه هایی در کربلا هست از بندگی که در هیچ جای دیگری نیست. الاسلام هو تسلیم. عبودیت یعنی چه؟ یعنی بیچونه چرا بودن. هیچ جا مثل کربلا بیچونه چرایی نمی بینید، هیچ جا مثل کربلا تسلیم نمی بینید که اون صورت ماه خونالود رو بر خاک گذاشت، گفت الهی رزن به قضایک و تسلیم الامره. هیچ جا مثل کربلا عشق پاک و شیدائی خدایی نیست، محبت فالله و لله نیست. کجا می توانید در تمامی طول تاریخ در یک روز در یک زمین در یک صحنه این همه عشقهای عجیب ببینید؟ محبت، عشق عرض کردم واجه بدیه، محبت شدید این پدر به پسری مثل اکبر و ادب، ادب در عین ارادت و در شدت محبت این پسر و اون پدر. از اون خواهر و از اون برادر که نگو، که من به اینجا که برسم لادم که اون چه محبتی بود. از اول خلق تا به آخر این چرخ ندیده چون تو خواهر. کدوم خواهرم چین شیدایی داشت؟ کدوم خواهرم چین دلدادگی داشت؟ مگو دگر از عشق وامق و عذرا، این کرنداشیه. بیا و بگذر از این کذب لیلی و مجنون، که این فسانه مکرر شده است در یادم. حدیث خسرو و شیرین نموده کامم تلخ، که من نه کوهم و نه تیشه و نه فرهادم. بیا محبت کربلا رو ببین چه خبره. کجا در طول تاریخ برادری این همه ارادت داشته به برادر دیگری؟ کجا این همه وفا سراغ دارید؟ نشان بدید، واقعا عرض میکنم نشان بدید. اگر جایی پیدا کردید به ما نشان بدید. کجا در طول تاریخ سراغ دارید این همه وفا را؟ بگید. کسی که از دید انفاق نگاه میکند و از دید این که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، میبیند اینجا چه میکنن اینها؟ انفاق میکنن. هر کسی با دست خود میکند ایثار، هر کسی هرچی میخواد بده با دست خودش میده. اینجا کسیست که دو دستش رو در پیش امام زمانش میاندازه، دو دستش رو در راه خدا میده، نه به دو دست میدهد، خود دو دست رو میدهد. حماسه؟ کدوم حماسه؟ رستم دستان چیه؟ افراسیاب و دیگران چیه؟ انا علی جبن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولاب النبی اضربکم بالسیف حتی ینسنی ضرب غلام هاشمی علوی. حماسه رو ببین. عزت، اون هم عزت عزیزی که به ظاهر او رو در نهایت ذلت اسیر کرده ولی اینقدر عزیزه. کرامت، کسی که آب رو بر او بستن، به هزار سواری که می آین راه رو بر او ببندن، ها آب می دهن. نه به اونها، به اسبهای اونها، به دست خودش آب می دهن. و یک دهن خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. اگر بخوایم همین صحنه ها رو بررسی کنیم چند وقت لازمه؟ چند دهه لازمه؟ یک گله میکنه از شما، نه از کسانی که ممکنه بعدها صدای من نبشتن. مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. ما نمیگیم کاسب نیستیم، نعوذ بالله، اما خیلی کاسب نیستیم. اگر خیلی کاسب میبودیم راهای دیگری بود. واقعا افسرده میشم آقایان جوانها که من آقا این دهه دهه محرمه، دهه از حسین گفتنه، دهه عظمت و حسین رو دیدن و اصحاب حسین. بده که منی که با صد شور میام برای شما از حسین بگم با این سینه خسته و گرفته مثلا بشنوم که آقا بچه ما نماز صبحش قضا میشه، ننگه، بده. ظلم در حق خودت ها نست که مگو و مپرچه ظلمیست. ای کاش میدانستید با یک صبح نماز صبح قضا شدن چه بلیات و نکبت هایی در طول زندگی خواهد آمد. چه نکبت هایی، چه نکبت هایی. و ظلم در حق ماست، چون من راحت میتونم بگم آقا من این کاره نیستم، من نمیخوام اصلا، من روز عاشورا اهل امر معروف نهی از منکر نیستم، امام حسین اهل امر معروف نهی از منکر بوده، امام حسین بوده، روز عاشورا من نمیتونم بیام. همین امروز و دیشب دیروز یه آقایی زنگ زد آقا روز عاشورا، من میگم آقا به پیر به پیغمبر من مجلس شما نمیتونم بیام. چرا؟ چون من دوست دارم روز عاشورا وقتی وارد مجلسی شدم ببینم همه خاک بر سر ریختن، ببینم همه سینه ها چاکه، همه چشم ها زخمه، همه صداها گرفته است. من میگم مجلس شما میبینم همه اتو کشیده، کوچوار مرتب استمام کرده، روز عاشورا آمدن بر هم زنید یاران این بزم بی صفا را. من نمیتوانم برای اینا صحبت بکنم، خب چیکار بکنم؟ آقا عیب از منه، نمیخوام بگم نقصه، این ننگه، ننگه نماز صبح قضا بشه، اون هم نه یک روز نه دو روز، جور که سیره باشه که صدای پدر مادرها در بیاد. یعنی چی؟ اگه میشه همچین چیزی؟ میشه مگر همچین چیزی؟ الغرض اگر بخواهیم از این صحنه های کربلا که انشاءالله یک شب راجع به ویژگی اصحاب امام حسین که کثرت عبادات اینها باشه صحبت بکنیم، نه واجبات رو، کثرت عبادات رو. وقتی بالین سر حبیب آمد فرمود خدایت رحمت کند حبیب که شبی یک ختم قرآن می کردی. الله اکبر، شبی یک ختم قرآن، شبی یک ختم قرآن. محیر العقوله. الغرض صحنه های کربلا صحنه های مختلفی است، جلوه های کربلا جلوه های مختلفی است. این همه صحنه، این همه پرده، خدا رحمت کند قدیمی ها رو که پرده ای کنار کوچه خیابان ها می گذاشتن، یک کسی می آمد از روی اون پرده برای مردم مقتل می خوان. این همه پرده که در کربلا هست کجا هست؟ حتی اون نقاش های اون پرده ها هم عاجز بودن، نمی توانستن همه صحنه ها رو به تصویر بکشن. و مگر می شود به تصویر بکشن؟ مگر می شود؟ چه کسی می تواند لبهای تشنه سقای دل آب رو به تصویر بکشه؟ حقیقتش رو، نه یک پهلوانی بکشه، حقیقتش رو. چه کسی می تواند آتش دل اون خواهری که روی تل زیتبی دست بر سر می زد به تصویر بکشه؟ و چه کسی میتواند تسلیم همون خواهر رو که برادر از زیر خنجر گفت برگرد و او برگشت، از اطاعت او از امام زمانش به تصویر بکشه؟ کسی میتواند؟ میتواند. همون قصه نوجوانی که دیشب گفتیم میشود به تصویر کشید؟ در بیانش عاجزیم تا برسه به تصویر. بیان که ماده نمیخواد، بیان آسانتر از تصویره. میمانیم. یکی از جلوه های آقایان عجیب، یکی از صحنه های عجیب عاشورا اینه که امشب عرض میکنم اگر خیره بشید. لنعم الحر حر بنی ریاحی. آدم گناهکار اگه توبه درستی بکنه ممکنه امام زمانش آغوش براش باز بکنه، قبولش بکنه، نازش هم بکنه، بعد بالین سرش بنشینه براش شعر هم بگه. امام حسین بالا سر حر نشست شعر گفت. میدونی شعر گفتن یعنی چی؟ فرمود حر، حر بود یاد چنان که مادر تو را حر نامیده بود. اما این مطلب که سرش رو به دامن بگیره عشق بریزه، پک لنه مل هر هر رو بدی ریا. عجب هوری بودی، عجب آزاده ای بودی. قصه یه هر رو که نشنیده، همه ما شنیده. همیشه به جا و به سزا از ماجرای هر استفاده می کنیم که راه توبه بازه. هیچ گناهی از این که انسان در مقابل امام زمانش بیستد بدتر نیست. می بخور منبر به سوزن، اما در مقابل امام زمانش کسی بیست و امام زمانش رو به مخمسه اید و چار بکنه به مانند کربلا، مگر این کم فاجعه است؟ اما راه بازه. یکی از پرنویدترین واژه ها و پرامیدترین واژه ها برای ما گناهکاران چه واژه ایست؟ واژه توبه. واژه توبه به محض این که به زبان میاد، امید رو در دل انسان زیاد. نوید یعنی راه بازه، باز هم میشود برگشت. هیچ وقت برای برگشتن دیر نیست. اگر به دیرتر نرسه شاید دیر بشه، شاید فردا دیر باشه. خب هم میگوییم از توبه، از توبه هم میگیم. توبه حقیقی چیست؟ پشیمانی واقعی از گناه و عزم جدی بر ترک. اگر ظلم بر نفس باشه، چنانچه در حق مردم ظلمی شده، جبران 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 و تدارک، بدون جبران و تدارک هزار مرتبه العف، نه هزاران هزار، هیچ فایدتی نبخشه. باید جبران کرد. چنانکه اهل بدعت رو توبه نیست، توبه نیست، بدعت گذار که توبه نداره. تا زمانی که تمام کسانی رو که منحرف کرده باز نگرداند، توبه او هیچ روی مقبول نیست. جبران کردن. زبیر ابن عوام مشکلش چه بود؟ شوراندن مردم، طغیان و یاغیگری در مقابل امام زمان خیش که با او بیعت کرده بود. چرا امیرالمومنین وقتی او رو ابن جرموز کشت فرمود القاتل و المقتول کلاهما فی النار؟ چون زبیر کناره گرفت. زبیر مردم رو شوران، بصره هم کشاند، در مقابل امیرالمومنین این جماعت بیشمار رو فراهم آورد. لباس رزم هم پوشید، اما جنگ که نکرده بود. در آغاز جنگ امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ادعوا لی زبیرن. سیره امیرالمومنین روایت نیست؟ از سیره پیامبر اکرم؟ ادعوا لی زبیرن. عایشه خانم واویلا به پا کردن که ای وای خواهرم اسما بیوه شد، شروع کرد به گریه کردن، چون میدونستن هر که بره میدون علی شوهرش چند دقیقه دیگه بیوه است، زنش چند دقیقه دیگه بیوه است. گفتن گریه نکنید. علی بدون ذوالفقار آمده و با امامه و عبا و ردا و نعلی. زبیر به میدان آمد، پسر عمه امیرالمومنین غرق سلاح چلو آمد. ادرا السیئه بالتی هی احسن. بنابر قانون الهی امیرالمومنین آغوش کشیدن، باز کردن اون رو در آغوش کشیدن. فرمود زبیر بله، این چه فتنه ایست؟ چه وضع؟ چه میخوایی؟ مطالبه به دم عثمان، خون خواهی عثمان. من فرمود خدا بکشد هر کدام از ما دو نفر را که در خون عثمان امروز، بکشد او را که شریک بودیم. زبیر بیاد داری من در کنار پیامبر ایستاده بودم، تو عبور می کردی، به من که رسیدی سلام کردی، لبخند زدی، پیامبر اکرم به تو فرمودن اتحب با علی یعنی یا زبیر؟ و قلت نعم یا رسول الله. علی رو دوست داری؟ گفتی بله. چطور دوست نداشته باشم؟ علیست سردائی من، علیست علامت مؤمنی. و پیامبر به تو فرمودن پس بدان زبیر که اولین کسی که با او نکس بیعت، اولین کسی که با او بیعت کند تویی و اولین کسی که بیعت میشکند هم تو، و روزی خواهد رسید که به ظلم بر او شمشیر بکشی. گفت والله یا ابوالحسن از یاد برده بوده، والله از خاطرم رفته بود، به خدا سوگند اگر این حدیث به خاطرم می بود این کار رو نمی کردم، ارجع برمی گردم. مرگش پسر شومش که امیرالمومنین فرمود ما زال از زبیر و رجلا من اهل البیت حتی نشه ولده المشوم. زبیر از ما اهل بیت بود تا زمانی که این بچه شومش بزرگ نشده بود، بچه شوم او رو از من جدا کرد. عبدالله آمد کجا؟ گفت علی چیزی به خاطر من آورد که از یاد من رفته بود، من اینجا ظالم میروم. گفت نه بگو. زبیر خیلی شجاع بوده، بگو از شمشیر برق شمشیر پسران عبدالمطلب ترسیدی. من؟ منو ترس؟ گفت من. پدر رو تحریک پرید روی اسب، رو به لشکر امیرالمومنین با شمشیر. امیرالمومنین صیحه و فریاد زدن بر لشکرشون که ان الرجل لمفتون، فریبش دادن. تفرجوا فرجوا، باز کنید کوچه بدید، باش کسی نجنگ. رفت تو آخر لشکر امیرالمومنین رو برگشت به پسرش گفت من ترسویم، کدام ترسو میتواند اینجوری به دل لشکری برود؟ کناره گرفت رفت، رفت در یک گوشه صحرای کنار یک درختی خفته، بنابر روایت یا بر ابن جرموز وارد شده به عنوان مهمان، بالاخره خفته. ابن جرموز هم دید به زبیر ابن عوام از اون طرف مردم جون هم انداخت، از این طرف آقا اینجا تشریف آوردن، اسبشون رو پارک کردن خوابیدن. این هم که خواب هرچی میخواد شجاع باشه. خنجر رو برداشت، امان از عاقبت سو، پناه بر خدا از اینکه انسان عاق امام زمانش بشه. ببین چه نکبتی میوفته. کارد رو برداشت که سر برید تا با خودش بیاد سرش جدا شد. سرش و شمشیرش رو برداشت توی کیسه ای کرد و آورد خدمت امیرالمومنین. سر انداخت. به گمانش علی کسی است که از آوردن سر دشمنش خوشنود بشود. سلام الله علیک یا امیرالمومنین. شمشیرش رو هم داد. یعنی این حتما زبیره، اینم سرش اینم شمشیرش. امیرالمومنین شمشیر رو گرفتن، از غلاف بیرون کشیدن، یه چرخی در هوا دادن، نگاه عمیق به شمشیر کرد، فرمود این شمشیر چه غمهایی رو از صورت پیغمبر برطرف کرد، اما سوء عاقبت. والله ابن صفیه پسر عمه من، پسر صفیه، فرد جبون و ترسویی نبود، اما لغزید خاطر محبت پسرش. به بچه دم کنی نماز بخون یه مرتبه، دو مرتبه. باید امر بکنید؟ بله. و امر اهلک بالصلات. الان جدیداً مد شده، میگه که بابای من خیلی با من خوب رفتار میکنه، من نماز میخونم نمیخونم، بابای من هیچ وقت نمیاد به من بگه نماز بخون. غلط میکنه پدر شما. میاد میگه که آقا من بچه دارم 14 15 سالشه، من هیچ وقت نمیرم صبح اینها بگم نماز بخون، خودشون باید یاد بگیرن بخونه. شما خیلی غلط میکنید اگر مسلمانید. در مقابل قرآن این بلفزوریا نیامده. قرآن فرمود وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. به کی خطاب میکنن؟ بفرمایید به کی خطاب کردن؟ درسته که ایاک انی واسمعی یا جاره، اما خطاب اولیه به کیه؟ به پیغمبر میفرماید وَأْمُرْ أَهْلَكَ. ایو اهل، کدام اهل بیت؟ کدام اهل اهل بیت؟ به همین جهت میبینید حتی پیغمبر اکرم، مگر فاطمه زهرا نماز صبح خواب بودن؟ خواب بودن فاطمه زهرا؟ قامت فی محراب ها حتی تورمت قدم ها. فاطمه ای که به دعا دست چون که برمیداش، بذر آمین در آسمان میکاش. مگر امیرالمومنین خواب بودن که پیغمبر بیاد سر صبح بگه اذان صبح نماز؟ فش تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت. با این همه حال پیغمبر خاتم النبیین میاد پشت در خانه فاطمه زهرا، اذان صبح الصلات الصلات یا اهل بیت النبوه یرحمکم الله الصلات. چرا؟ چون ان الله امره بذلک، خدا بهش گفته امر کن. این هنره که به بچت نگی من نماز صبح به بچم نمیگم، اگر خودش خون خودش باید به این شعور برسه. خدایی که به تو شعورکی داده به اندازه یک جو، بهت گفته باید امر بکنی. باید امر بکنی. بله باید بلند شی. البته کسی نمیگه با اردنگی بیدارش کن. کسی نگفته. امر مساوی نیست با اردنگی در هیچ لغت و لغتنامه. اما امر امره. امر امره. حالا بچه‌م مکلف نشده. حضرت رضا فرمودن ما بچه‌م نماز که بماند. نماز که بماند. بچه‌هامون رو همچنانی که امر می‌کنیم به نماز، امر می‌کنیم به تسبیح مادرمون فاطمه زهرا. آقایان عادت بدید بچه‌هاتون رو. من که این کارو کردم. بچه 10 ساله، 9 ساله، 8 ساله رو بنشانید. بگید بابا این تسبیح فاطمه زهرا اثرش اینه، از 400 رکعت نماز افضله. بابا این گرفتاریای زندگیت رو حل میکنه، راه میندازه. هر گاه احساس خستگی کردی یه دور تسبیح حضرت زهرا بگو. چند شب پیش از میشود که بنده زاده در قم 7-8 سالش میپرسیدم که بابا چون مقید میبینم که بعد از نماز تسبیحات از زهرا رو چون گفتیم میگه، گفتم خب بفرمایید تسبیحات از زهرا رو در کجاها باید گفت؟ و بعد از همه نمازها. گفتم نه یه جای دیگه هم هست. خب خواهد جواب بده دیگه. اگه گفتی جایزه داری. خب بعد از نمازهای مستحبی. گفتم نه بابا اصلا بعد از نمازها یه جای دیگه هم هست. کجاست؟ فکر کرد. خب تو خونه کی بلده؟ بالاخره یه کسی گفت آقا قبل از خوابیدن. بچه ها رو تمرین بدی. فرمود ما خیلی عجیبه. ما امر میکنیم. نه اینکه میگیم پسرم اگه خوندی بعد. امر میکنیم به بچه هامون. به تسبیح فاطمه زهرا، به بچه‌هامون بچه 6-7 ساله. حالا بچه 15 ساله شده، ولش کرده لاابالی. نماز نمیخونه، میترسم اگر بگم از دین زده بشه. تو بگو به تو چه که زده بشه یا نشه. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. بعد بگو وظیفه خودتو انجام بده. اگر اون نپذیرفت، شما بالاتر از نوحی. متاسفانه این بلیه ایست که برخی از مؤمنین دچار میشن. خیلی خوشایند نیست که خدمتون عرض میکنم، برخی از ائمه ما مبتلا بودن به پسر نااهل. عبدالله ابن جعفر پسر امام صادق، عبدالله افتح، اونقدر بیگانه است که پدر گاهی در میان اصحاب خاص میفرمان اجازه بدید این بره بیرون تا بهتون بگه. چقدر بیگانه است. وقتی هم که امام صادق از دنیا رفتن به دروغ در مقابل موسی بن جعفر ادعای امامت کرد. امام صادق هم فرموده بودن به موسی بن جعفر که این بعد از من به دروغ در مقابل تو ادعای امامت خواهد کرد، ولی خدا بهش مهلت نخواهد داد، بعد از 6 ماه از دنیا خواهد رفت. عبدالله افت. اینم پسر امام صادق. علی ابن جعفر هم پسر امام صادق. علی ابن جعفر زاهد و عابد و فقیه و مسلمان. چه انسانی. شاگرد پدر، بعد از پدر شاگرد موسی بن جعفر. کتاب مسائل علی ابن جعفر، سوالات اوست از برادرش امام موسی بن جعفر. بعد از برادر شاگرد برادرزاده حضرت رضا. بعد از حضرت رضا شده پیر بنی هاشم، شیخ بنی هاشم، مازن سپید، 80-90 سال عمر. جواد الائمه 8 ساله رو بغل میکرد، با محاسنش نعلین جواد الائمه رو پاک میکرد. اینم پسر امام صادق و اونم پسر امام صادق. قرارزم چیه؟ قرارزم اینه شما وظیفه ای داری در تربیت فرزندت. باید وظیفت رو ادا کنی، بگی راه اینه، چاه اینه، نماز اینه. تو میخوای بخون، میخوای نخون. تا وقتی من هستم امر میکنم. و امر اهلک بالصلاه. حالا کافر شد بیانه کافر شد. این روش مکش مرگ مای نونور بار آوردن بچه ها و لوس بار آوردن بچه ها که یک روش امریکایی است. حالا اصلا حیف قداست منبره که انسان را بیاد این مبانی رو توضیح بده که مبانی روانشناسی تربیتی فرانسوی ها چیه، امریکایی ها چیه، و این چیزی که متداول الان در فرهنگ جامعه ما موجب فرزند سالاری شده و پدر بچه رو پسر پدر رو نوکر خودش میدونه، مادر رو کلفت خودش. این روش روش امریکاییست. روشی که دیگه در اون غیرتی میماند، نه همیتی میماند. عرض میکنم قداست منبر مانعه که برخی از امورش رو گفتن که سرانجام چه خواهد بودن. روش اهل بیت این نیست. حتی در روش اهل بیت برای تربیت بچه در امر نماز و دینش تنبیه هم وجود داره. تنبیه جسمانی هم وجود داره. بله برایش حدی هست، حدودی هست، بدون افراط و تفریط، ولی هست. و پدران و مادرانی که گله می‌فرمایید از این که مثلا بچه‌م نمازش رو نماز صبحش قضا شده یا نمازش رو بی اهمیته، خیلی خوب، امیرالمومنین به مالک اشتر نامه در اون منشوره فرمود باید محسن با مسیء در نزد تو یکسان نباشد. اهل بیت ما این چنین بودن، خود پیامبر هم این چنین بودن. اگر یک کسی کار خوبی کرد، پسرتون امشب نماز شب خون، باید یه واکنش مثبت شما داشته باشید، باید یه کاری براش بکنید، یه تشویقی که بداند کار خوب انجام داد. نمازش رو دیر خون، باید یه روز باش قهر بکنی، باید رو ترش بکنی. وقتی نکردی خب مشکلت شماست، نه از او، نماز صبحش قضا شده، صبح بلند میشه، بابا سلام علیک، چطوری؟ جواب نده. چیه؟ میگو آقا پیغمبر گفته به تارک الصلاه صحبت نکنم، لبخند نزنه، هر کی میخوای باشه. میدانید ضعف بچه های ما در دینشون مربوط به چیه؟ مربوط به ما، مربوط به ما. تمامی جمعیت از متدین و غیر متدین، بچه تون نمره فیزیکش از 20 بیاد به 17، مدیر مدرسه میخواد شما رو، آوا ویلا، زمین آسمان به هم آمده. چی شده آقا؟ بچه شما افت تحصیلی پیدا کرده است، چیکار باید بکنی؟ حالا جالبی که خودشون هم گاهی مثلا این بساطا رو درست میکنن که حالا این کلاس ها مرتب بشه، یه میگ روشی، حالا باید کلاس خصوصی براش بگذاریم. خب ساعتی این مقدار بدی تا کلاس خصوصی بگذاریم. پدر مادر از نون و خوردنشون میزنن کلاس خصوصی برای بچه که 17 بشه 20. همون بچه‌ای که نمازشو بد میخواند، تا حالا شده برید یک مربی بردارید بیارید تو خونه؟ من در جلسه دیشب هم عرض کردم، خاطره منه، حالا نمیدونم شاید بقیه اینجوری نباشد، ما در طول این 12 سال که تا دیپلم گرفتیم، معلمان دینی ما جز دو مورد، جز موارد استثنا که هستن، اکثر این معلمان دینی از همه بدبیانتر و خپلتر و بهره هوشی کمتر و ورشکسته و در ورشکسته معلم دینی بود. همه کلاس ها با نشاط، کلاس معلم دینی هیچ. یه معلم دینی داشتیم ما سال 4 دبیرستان، پیر مردی بود، خدا رحمتش هم کنه اگر از دنیا رفته، آدم خوبی بود، اما سنش، نشاطش، حالش و از همه بدتر اطلاعاتش، اصلا درست آموزش دینی، اونم اون دینی زمان ما که یک دور نقد ماتریالیسم دیالکتیک فقط توش داشت، نمیخورد. این بنده خدای پیرمرد میامد سر کلاس، شروع میکرد درس دادن، خودش هم میدونست هیچ کسی گوشش بدهکار حرفای اون نیست، او از اول درسشو میداد، همه هم با هم حرف میزدن. توی این جمعیت کلاس یه نفر به اون نگاه میکرد، من بودم که خیلی هم به من علاقه داشت که این نگاه میکنه به من. بعد جالب بود که من زیر میز کتاب باز میکردم و کتاب میخوندم و اون کتاب رو میدید و میدید که من دارم مطالعه میکنم، ولی دلش خوش بود که مثلا یه هر 10 دقیقه یه مرتبه سرش بلند میکنه میجنبونه که یعنی بله شما معلم هستی. خب من اگر انتظار داشته باشم این آموزش پرورش با این کلاسای دینیش دین بچه منو تضمین کنه، نتیجه‌ش همونه که بیای گله بکنی که آقا این نمازشه، این قضاشه، این چیشه، این حجابشه. بله بله، بچه‌مو فرستادم خیر سرم به مدرسه غیر انتفاعی، مثلا فلان پول خونه پدرش رو بگیره، مثلا یک کم هم مذهبی در قوم، بچه اومده که بابا برای نمیدونم روز فلان ارگ آوردن، اصرار که بیا برای ارگ بخون. گفتم نه ما حرام میدونیم، درست نیست. گفتم نه کی گفته درست؟ یک ساعت با بچه من نشسته به بحث کردم که نه خیر، کی گفته موسیقی برای کجات خوبه، برای اونجات خوبه؟ تو گاوداری ها موسیقی پخش میکنن، شیر بیشتر میدن گاوا. خب مگه من گاوم؟ تازه گاوا رو میخوان بدوشن، من بیچاره چی؟
واقعا مشکلی ها. الان شما میخندید اما من میبینم بچه 10 ساله من و یک انسان غیر فقیه به جرأت نفس خودش نشسته داره بحث میکنه که چی جایزه چی جایز نیست. آقا چه جایز چه غیر جایز به تو نیامده این حرفا، به تو نیامده، مدیر مدرسه تخصصتون این حرفا نیست، تخصصتون این حرفا نیست. چرا این حرفا رو زدی؟ چرا ذهن بچه رو درگیر کردی؟ شما نمیخوای گوش بدی برو بیرون واس. بچه رو تأخیر کردن. خب بعد نتیجه ای که حالا این بچه ای که از صبح رفته دلنگ و دلنگ زده که این از میشه بعد ورزش صبحگاهی بکنه، بعد میخواد این بشه عاشق حبیب الله گلپایگانی خیر سر من، یا بشه سید ابن طاووس. بله چی میخواد بشه؟ چی میخواد بشه این بچه؟ خب معلومه چی میشه. آقایی در اصفهان به من میگه که آقا دختر من دبیرستانی میره در اصفهان که از 400 دختر این دبیرستان همه 399 تا مانتویی هن و بدحجاب، این دختر من فقط توش شادودی و اونقدر اینو تأخیر کردن که این افسردگی پیدا کرده بردمش پیش دکتر روانشناس. چه کنم؟ اون درش بیار. شاید الان باشه عزیزی درز میشه و در بین همین جمع، شاید در همین همین جمع باشه. در ماه مبارک رمضان در نقد اندیشه های مولوی و گرایشات صوفیانه شدید او و اندیشه های واهی او و عدم اعتقاد او به امامت شخصیه حضرت ولی عصر سخن گفتیم. جوانی دبیرستانی اومد که آقا من رفتم عرض می شود که مطالب رو انتقال دادم، معلم دینی ما به شدت جبهه گیری کرده و گفته چنین و چنان و اینا تعصب و فلان. گفتم اب نداره، ما دیدگاه شیعه عرض می کنیم، ولی یک دیدگاه پلورال و عام داشته باشید از صوفی لامذهب الله. خب بله همه حقن، هرچی میگه حقه، ولی من از ذالک به آقای مدیر معلم دینیتون بفرمایید من حاضرم بیام توی مدرسه بنشینیم منطقی صحبت کنیم جلوی همه بچه ها. و بچه رو تحقیر کرده و نمرش رو کم کرده و تهدید کرده که اخراجت میکنم. آخه شما که اهل عرفانید دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که به نرجت تنکاب است هنوز، اینقدر حلم داشته باشه با یه بچه 14 سال اینجوری برخورد نکنی. حالا قرازم ببینید مشکل ما رو ببینید. گفتم من حاضرم اونجا بیام برای بحث منطقی، یا بگید ایشون تشبیهن جلسه ما اینجا جلو همه بحث کنیم، یا هر جایی که میفرمایند بیاد، یا یک سری از دبیرهای ادبیات اهل ادب بیان بنشینیم، یا اهل هر جایی که شما میگید در کیفیتی ما آماده ایم. رفت و آمد و رفت و آمد و کدوم این مدرک کی داره؟ این مدرک. بعد به جایی که رسیده بود که بحث به تشیع رسیده بود گفت نه دیگه اگر اینجاست من دیگه حرفی ندارم، با تو هم حرفی نمیزنم، از کلاس من بیرونت میکنم. ما تحقیق کردیم معلوم شد این معلم دینی دبیرستان غیر انتفاعی که برای یک سال 2,000,000 تومان گرفته سنیست. خب عجیبه. اول که باور نکردیم، بعد خود این بچه رفته بود به مدیر مدرسه گیر داده بود که آقا ایشون سنی. خب بعد سنیه چه اشکالی؟ خب حالا بنده بچم رو میبرم توی یکی از این مدارس میگذارم، چه از حجابش چه از دینش که دستشون این کسی باشه، چه از نمازش، نتیجه تربیت اینه. بعد من بدبخت آخوند بیچاره فلکزاده روزخون باید شب عاشورا که از عظمت‌های روحی و کرامت روح امام حسین صحبت کنم، باید بیام اولیاتو بگم که خواهر من دختر شیعه بزرگترین مصیبت زینب کبرا و اهل بیت، سخت‌ترین مصیبت، حضرت سجاد بدن پاره پاره ریز ریز شده علی اکبر رو دید، نگفت ای کاش مادرم مرا نزاییده بود، بدن پدرش رو دفن کرد به اون حالت، نگفت ای کاش مادرم مرا نزاییده بود، ولی وقتی وارد مجلس یزید شدن فرمود یا لیتنی امی لم تلدنی. این یک. دو، وقتی بچه من مرتب فیلم سینمایی ببینه، کرایه فیلم سینمایی بکنم، این هنر پیشه های بی حیای رسوای زن سینمای ایران که هر روز گندشون از این توی اینترنت ها در میاد و فیلم های آنچنانیشون، وقتی این فیلم ها رو ببینه یا در همین تلویزیون ما ببینه فرقی نمی کنه با این بی حیایی. بعد من هی با من آخوند بدبخت میام توی یک دهه محرم ده مرتبه بگم بس، یا اونایی که بر تقلیدشون باقیه. آقایان مراجع عالی قدر دیگری هم که باز بودن وجه و کفین رو جایز میدانن، در صورتی که جایز میدانن که این صورت بزک نشده باشه، حتی سرمه کشیده نشده باشه، نمیدونم چه و چه نزده باشه، که اگر شد در معرض ریب است واجب پوشندنش. خب حالا میخوای عمل بکنی میخوای نکن، خواهی عمل بکنیم خواهی نکن، ریشه در تذکر دادن ما نیست، ریشه در این است که روح محبت به اهل بیت ضعیف شده، روح محبت به ولی عهد ضعیف شده، روح تقید به دین ضعیف شده. چون ضعیف شده ولی یه مرتبه میگن آقا مثلا فرض بفرمید به فتوای عموم مراجع یا اکثر مراجع ریش تراشیدن حرامه. آقا چقدرشو بتراشیم؟ اونجاشو بتراشیم؟ ایورشو بتراشیم چجوری میشه؟ یکم از اینجاش بگیریم چجوری میشه؟ بابا برو بابا بای کارت برو بتراش اصلا. شما مروج الاحکامی ما استفاده دادیم آقا بلکن، نمیخوای عمل بکنی، نمیخوای عمل بکنی، اینقدر زور زدن نداره، کسی نمیخواد عمل بکنه، ربا حرامش خودم نداره، آقا نمیشه یه کاریش بکنی؟ چیکارش کنه؟ باور کنید برخی از مسائل مردم زنگ میزنن میپرسن آدم بهتش میزنه. خانمی زنگ زده که برادر شوهر من به من خیلی علاقه منده، هم تو محبت پادکستی نداره، خیلی علاقه منده، میگه حتما من باید یک روزی دو ساعت بشینم با تو صحبت کنم، در ساعتی که شوهرم نیست، خانواده مذهبی، در ساعتی که شوهرم نیست میاد خونه ما، میگه من اگر یه روزی یک ساعت دو ساعت با شما صحبت نکنم مریض، با شما که صحبت میکنم آروم میشه. این چه حکمی میداره؟ میگه حرامه خلوت مرد اجنبی یه با زن اجنبی تو خونه، حرامه. حاج آقایی میگه مریض میشم، گور پدرش که مریض بمیره چیکارش کنم دیگه؟ بابا اگه دوباره حکم خدایی که اینه گسه مرض خطره، یعنی چی آخه؟ یعنی چی؟ ما نمیخوایم عمل بکنیم. خب آقا بگو آقا جان من گر آلود دامنم چه عجب، همه آدم گواه اسمت اوست، اعتراف کنم که آقا من بد میکنم. حالا مشکل ما آقایان در مسائل تربیتی بچه همون که بچه همون نماز قضا میشه، آقا یه بچه ای که با 300 نفر بچه بی نماز داره دم میخوره، نمیخواد بی تفاوت به نماز باشه. یکی از دوستان ما در تهران مدیر یک مدرسه و دبیرستان مذهبی بسیار خوبی است که بچه ها همه نماز خونن، همه متدینن، فوق العاده است، با سابقه خدا رحمت کند مرحوم علامه کربوسیان رو، با سابقه 40 ساله 50 ساله. پسر خود این آقا یکی از پسراش تو اون مدرسه رشتهش نخورده، رفته یه دبیرستان دیگه، بهش میگم که عمو جان اون مدرسه ای که میری چند نفرن؟ میگه 800 نفر. میگم چند نفر؟ کی میری؟ صبح میریم بعد از نماز مغرب. میگه چند نفر نماز ظهر میخونه در بین 800 نفر؟ گفت 5 نفر. خب این 5 نفر در بین این 800 نفر اگه نماز میخونن، اینا مقدس اردبیلی ان، اینا دارن مجاهده میکنن. حالا اگه همین 5 نفر نمازشون رو شلو بر هم بخونن، ناخودآگاه تاثیر اونهاست، ناخودآگاه تاثیر اونهاست. حالا بنده خدای بدبخت آخون بیا روی منبر هی 10 مرتبه بگم مگه نشنیدن؟ نمیگم تذکر نفع نداره، کما اینکه الان معتقدم آن چه میگم ان شاء الله به اذن الله به عنایت ولی است، بلکه به عنایت حضرت اولفضل تاثیر بکنه، نه شما که الحمدلله اهل نمازید، اونهایی که بعد این صدا و تصویر رو خواهند دید. ما راهی نیست، ما عقیده من این است، ما عقیدم این است که ما یک جای دیگری مشکل داریم. الان عرض میکنم خدمتتون، زبیر رفت اما جبران نکرد، آتش فتنه رو شروع کرده، خودش هم در رفته رفته. کجا تشریف بردید آقا؟ توبه از گناه یعنی آتش رو فرو بنشانی، همین جمله‌ای که به پسرت گفتی اگر مرد بودی باید می آمدی بین سپاه ناکسین و سپاه امیر المؤمنین سیه می زدی که ایها الناس، من اگر به شما گفتم بیایید که علی عثمان رو کشته دروغ گفتم. ایها الناس، من روزی از پیغمبر شنیدم که به من این رو گفت، الان علی یادآور شد، خدایا از تو عذر میخواهم و توبه میکنم. مردم شما هم بدانید که اگر من گفتم غلط کردم که گفتم، برگردید. همان نخه آقا نخواستنم چین ننگی رو تحمل کنن، به دوش بگیرن، تشریف بردن. امیرالمومنین فرمود القاتل والمقتول کلاهما فی النار. بله زبیر ابن عوام، آقایان اهل تسنن میگوین توبه کرده. توبه کدام جبران کرده؟ مگر این بهش گفته میشه توبه؟ به این میتوانید بگید توبه؟ اگر یک کسی کبریت زد خانه مردم را آتش زد و بعد رفت، بعدن فردا شب بره همه شب تا سحر بگه الهی العف، درسته؟ باید داری تاوان خانه مردم رو پس بدی. چرا؟ چرا؟ الله اکبر. خدا گاهی به برکت حسین سلام الله علیه به یک گناهکار توفیق میده که حق الناس رو هم جبران کنه. در روز 21 ماه مبارک رمضان در جلسه خدمتگزاران امام مجتبی حسینیه نجفی ها، جلسه که تمام شد، آقای حاج عباس خباز باشی به من گفت آقا اون وسط جمعیت کسی نشسته خادم حضرت رضاست، این یک قصه عجیبی داره، بذارید صداش بزنم بیاد براتون نقد کنه، خیلی زیباست. قصه چی بوده؟ گفت ایشون کور شده بر اثر یک مریضی، خادم حرم بوده. بعد از اینکه کور میشه واقعا میره حرم و حضرت رضا میگه آقا با کوری ساختم، هیچ حرفی هم نداره، مستحقم هستم، اما من عرضم به شما یک کلمه است، من خادم شما بودم، به خودت قسم دلم برای دیدن ذریح تنگ. چشماش رو بهش برمیگه، ثبتم شده به عنوان معجزات. صداش زد که بیاد، آمد و گفت که قصت رو برای ایشون بگو. سرش انداخت پایین، گفت من خجالت میکشم از لطف حضرت رضا که نقل کنم، اما آج آقا من یه چیز عجیب تری براتون نقل کنم، این که خب لطف حضرت رضا به خادمشون بوده. گفتم بله. گفت یک شب من آمدم فلان جلسه، جلسات ما بس، مردم انبوه نشسته بودن توی اون راهرو اون محل نشسته بودم، کنار من یک شخص خیلی درشت هیکلی، خیلی قیافه عجیب و غریبی، از این عزم شد همچین داشمنش نشسته بود خیلی، و منم همچین یک حالت بد جوری تکیه کرده. من یه لحظه برگشتم بهش نگاه کردم، خواهی چه نشستنیه این، مثلا متوجه شد، خودش رو جمع جور کرد، گفت آقا ببخشید من معذرت میخوام از شما، حقیقتش اگه میبینی من نشستنم رو بلد نیستم، من لات، من دزد بودم تو هفته قبل، یه شب از اینجا رد میشدم، دزد جیب برد. بعد گفت انگشتش هم نشان داد که دوتا انگشتام از بس تمرین کردم مساوی شده اینجوری که میتونم پول بزنم، و از خونه مردم بالا میرفتم. چند شب پیش از اینجا میگذشتم، دیدم روزه است، به عشق چای خوردن، چای خوردن، چای امام حسین انسان آدم میکنه. اومدم تو نشستم، صحبتای این بنده خدا من رو متحول کرد، تصمیم گرفتم توبه بکنم. این توبه است، ترک کردم. اون شب با امام حسین عهد کردم که آقا من دیگه دزدی نمی‌کنم، روزیمو تو برسون. رفتم قرض کردم، تو خیابون دارم جوراب می‌فروشم، تک تک در خونه‌هایی رو که دزدی کردم تو خاطرم میارم، میرم در خونه زنگ می‌زنم میگم آقا فلان روز فلان شب شما همچین دزدی به خونه شما زده؟ میگم من. خوای بگیری بزنی بزن، خوای ببری به کلانتری ببر، ولی به خدا قسم پشیمانم، شما بگو چقدر باید بدم، من کار میکنم، اجازه بدید کار بکنم بهتون بدم. شروع کرده به کار کردن و تاوان داده. این توبه است، توبه است. زبیر توبه نکرد، کی توبه کرد؟ لنعم الحر حر بنی ریاحی. و موضوع اصلی سخنم که میخواستم برسم امشب اصلا نرسیدم، انشاءالله فردا شه. چرا؟ چون هر اگر راه بر امام گرفت بعد تا جایی که توانست جبران کرد که دیگه بیش از اون جا در قدرت او نبود. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها. از دور دارن میان کم کمک به طرف کربلا. از خواب حضرت دیدید سرزمین عراق بین و نهرینش رو عرض میکنه، نجف و کربلا و کوفه و بصره و این منطقه کاملا تخته، نه کوهی است نه تپه‌ای است. بذار اگر چیزی در افق دور دست باشه به محض اینکه باشه دیده میشه. از دور سیاهی‌های رو دیدن، برخی از اصحاب حضرت تکبیر گفتن الله اکبر. چیه؟ گفتن آقا نخلستان‌هایی رو می‌بینیم. نخلستان نیست. نزدیک شدن 1000 نفر. عزیز زهرا با 85 زن و بچه با 100 نفر از اصحابش. اینها 1000 نفره. همه غرق سلاح. به شتاب آمدن. به کوب آمدن. رسیدن به حضرت. نیمه های روزه. تا رسیدن. بله حر ابن یزید ریاهی هستم. خب. مأموریت هم این است که نگذارم به طرف کوفه بروید و شما را نگه بداره. مثلا توجهی به گفته حر نکردن. برگشت به عزیزش، به سالارش، به نور چشمش، به کس و کارش، به ابوالفضل فرمون. برادرم اینها تشنن بر ما وارد شدن. به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. کرامت، همچین صفحه کرامتی در طول تاریخ سراغ دارید؟ صحنه کرامت، بزرگمنش، کریم بودن، حتی با دشمنی که خون انسان رو می‌ریزد. اینها تشنن، بهشون آب بدید. بفرمایید اینجا چاه آب دارید شما؟ نخیر. رود آبه؟ نخیر. دل صحراست. شما چند نفرید قربونتون؟ 200 نفر. چند تا مشق قاعدتاً دارن؟ چقدر توی این مشق‌ها آب هست؟ اونا چند نفرن؟ 1000 نفر. بعد این کارو نکردن که بفرمان ابوالفضل به اینا آب بدید. مثلا مشکو بردارن یک نیم لیوانی مثلا فرض کن دستشون بدن میگن بخور یه جرعه. فرمود مشک ها رو بدید به خودشون. بزرگ منشی رو ببینید. کرامت رو ببینید. مشک ها رو بدید به دست خودشون هرچه میخواهند بخورن. آقا فکر علی اصغرت نیستی؟ فکر بچه های تشنت نیستی؟ شادی نزدیک آب نباشید. اما حسین است و همین است که عالم همه دیوانه. هرچی فکر کنید اینجا عجیبه. واقعا عجیبه. یه چیزی میگیم. ما از بس این صحنه‌های انسانی رو دیدیم برای ما عادی است. برید به دنیای امروز بگید ندیدن این حرفا رو. نشنیدن این هم انسانیت رو. بگید کجای تاریخ بشر همچی صحنه ای داشته. به همون مقدار زیباست این صحنه که سفارش امیر المؤمنین به ابن برای ابن ملجم که مواظب غذاش و شیرش باشید. و به همون مقدار زیباست. رفتن مشک ها رو دادن اونا تا جایی که دلشون خواست هرچی خواست خوردن. کسانی که آمدن تا فردا علی اکبرش رو ریز ریز کنن. خودشم میدوند این خواهمون آید. فردا آمدن تا نگذارن تا دو رکعت نماز بخوانند. همون کسانی که فردا بر سر سرهای بریده او و اصحابش با هم دعوا میکنن که هر کدوم چند تا سر ببرن. اینا همونا. خود میدوند اگر یک شخص عادی بود، یک شخص عادی که علم به آینده نداره، مسئله اینا بود. میگفتیم فکر کرده حالا مثلا اینا میتونن باشن بسازن، حالا آبی بهشون بدیم، مثلا نون به قرض هم بدیم، دلشون رو گرم کنیم. امامی که میداند که به دست همینها کشته خواهد شد، همونها رو سیراب میکند که به تاخت آمدن راه بر من بگیرن، جگرشون تشنه است. پدر و مادرم فدات یا ابوالفضل. خدمتشون رسیدن، آقا همه آب خوردن، مشکا رو پس دادن. امرتون اطاعت شد. فرمود حالا با یه حالی، حالت خستگی از این همه جفا، فرمود اسبهاشون هم تشنن، مشکا رو بدید، اسبها رو هم آب بده. یا ابا عبدالله، من یک مقدار دلم میخواد، خدا میدونه اگر شما خسته شید من دلم میخواد یکم سکوت کنم، مثلا تو همین لحظه هیچ چی نگم، فقط اون لحظه رو فکر کنم، اون لحظه رو تصور کنم. خود مظلومش هم رفتم خیمه، زانوهاش رو بغل گرفت نشست. روی خاک زهرا، زینت دوش نبی که الان جاش باید روی منبر پیغمبر باشه، همه باید بیان دستشو ببوسن. زن و بچهش الان باید تو خانه فاطمه باشن، دواره بین زهرا. دارن اسباب میده. یه عربی از اینها از عربای کوفی مشک رو برداشته چپه کرده، گفتم هر سال براتون. خب مش دهنش رو به پایینه، اسبم دهنش رو به پایینه، آوا میریزی میریزه رو زمین، نمیره که بالا سر بالا. امام همینطوری که نشسته بودن فرمود انا خراویه، سر این گردن مشک رو کش کن که آب بره بالا. این لهجه فصیح عربی امام رو نمیفهمید، مونده بود آقا چی میگه. آخ پدر و مادرم، فدای نام تو نه خود تو، هستی به فدای نام تو یا حسین. شما رو نمیدونم یا امام حسین، من به فدای گرد زیر قبار زیر نعل ذوالجناح تو یا ابا عبدالله. خودش بلند شد، پدر و مادرم فدات، تشریف آوردن مش رو گرفتن خودشون به اسب آب دادن. شب سوم محرمه، میگم نمیدانم چقدرش رو در نمیداند که همین اسب ها عصر عاشورا، ده تا از همین اسب ها نمیداند، نمیداند. بچه ها شما رو به علی قسم، شما رو به حسین، نمازتون رو جوری مرتب بخونید که ما رو وادار نکنن بیایم به عوضی اینکه این حرفا رو بگیم، بگیم نماز. بابا نماز که اول دینه، اگه نماز نداریم که بیدینه، بفهمیم بیرون دیگه. این تو کلاس دانشگاه باید آمد گفت دو دو تا چهار تا. واقعا عرض میکنم این باز جد از زر بل کرد، نماز اول دین ماست. حیف نکردی این صحنه رو راه کنی؟ هر مبهوت این همه کرامت آمدن راه ببندن. خب حالا که سیراب شدن، به چه مأموری مسجد آمدم راه رو بر شما ببندم؟ حق ندارید به طرف کوفه برید. فرمود من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، شما دعوت کردی، شما گفتید بیا. گفت من خبر ندارم. راست میگفت، راست میگفت. جوان ها راستگویی انسان رو نجات میده، هر که دروغ میگه خودش رو فریب میده. فرمود وقتی انسان دروغ میگه بوی گند از دهان او مصادره میشه. دروغ میگه توفیق نماز شب ازش گرفته میشه، این روایت. راستگویی حتی برای دست صف دشمن هم ممکنه نجات بخشه کسی. گفت آقا من خبر دادم، راست میگفت. تا گفتن خبر ندارم، فرمون نامه ها رو بیارید. آوردن دو کیسه نامه، خالی کردن. در زمان ما که زمان اینترنت و ایمیل و اینهاست، 10,000 نامه آقایون خیلی زیاده. در اون زمان که حالا پوست آهوی بیارو بنویس و تومار کن و بفرست با اسب از کجا؟ از کوفه به مدینه، از عراق به عربستان امروز، فاصله 3,000 کیلومتری، 10,000 نامه مگر کمه؟ نامه ها ریخت رو زمین. گفت بفرمایید. فرمود بفرمایید. باز کردید درست؟ گفت فرمایش شما درست، اما من نامه ننوشتم، اشتباه. یا انسان توی صف باطل قرار میگیره، همه دارن باطل عمل میکنن، میگه خب من که این کارو نکردم، چه فرقی میکنه؟ فعلا سیاه لشکر دشمنی، تو همراه کسانی هستی که این کارو میکنن، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ گفت من نکردم، من نوشتم، به هر حال من مأمورم. نماز ظهر شد، آهم فرمودن اذان بگن. خب فعلا که نمازه، تو برو با لشکر خودت نماز بخوام، من هم با لشکر خودم نماز بخوام، من با داران خودم، لشکری که نیست. اشتباه گفتم، ما دیدید اشتباه گفتم، منم با یاران خودم نماز بخونم. ادب کرد، ادب، ادب، ادب. ای کاش بدانیم ادب چقدر کارسازه. ای کاش بدانیم ادب چقدر کارسازه. یک ادب در مقابل نام فاطمه زهرا، در مقابل نام امیرالمومنین، در مقابل قرآن، در مقابل پدر، در مقابل مادر، یک ادب گاهی ضمانت سعادت کل عمر انسانه، کل عمر این زندگانی که دو روزه و بعدش هم یک لاشه میشیم تو یک سیاچالی، تو یک چاله دفنمون میکنن. سعادت ابد 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 جاودانه است. الله اکبر. ادب کرد، گفت نه ابن رسول الله، همه در خدمت شما نماز میخوانیم. ادب اول، آقا ایستادن جلو، اصحابشون پشت سرشون، به فدای اول فضلت، به فدای صف اول نماز تو. بعد همین هزار نفر نماز رو خوندن، نماز ظهر، امام بلند شدن، خطابه ای خوندن. مضمون خطابه خیلی پرسوز گداست، میگذاریم و میگذاریم. بعد فرمودن که قمر الهاشمیین که بار کنید خانم ها، چون پیاده شدن برای نماز، خانم ها رو سوار کنید، باید حرکت کنید. خدا به حق امیرالمومنین براتون نیاره، خیلی بده انسان در یک جایی زن و بچهش همراهش باشن، گرفتار 4-5 تا لات مثلا باشه، جایی راه رو برش بگیرن، مجبور باشه به درگیری با این، خیلی بده انسان جلوی زن و بچهش. زن و بچه رو سوار کرد، خانم ها رو سوار کردن در محمل ها، یاران حضرت سوار شدن، خدا آقا سوار شدن، اومدن برن، هزار نفر هر جلوشون نیست، نمیشه، قدم از قدم نمیگذارن برداد. مأمورم و معذور. پیامبر اکرم در سال 10 هجری به شهادت رسیدن و از این دنیا رحلت فرمودن. 50 سال روی این پروژه کار کردن که اطاعت امیر هر چه بگوید ولو فاسق باشد واجبه. 50 سال کار کرد. الان در جلسه گفتم بد نیست، طول بکشه بکشه. معاویه مرد، مردم شام با یزید بیعت کردن طبق نقشه قبلی معاویه، منتظر بیعت اهل مدینه هستن. اهل مدینه نشستن، بزرگان بازمانده از صحابه، که چه کنیم؟ گفتن آقا شنیدیم عرق خوره، سگباز، شراب خوره. نمیشه که. گفتن یک عده رو به عنوان نماینده بفرستیم، احوالش رو ببینیم. ابو ایوب انصاری، عبدالله ابن عمر با 2 نفر دیگه به نمایندگی رفتن به شام. مدتی طول کشید، برگشتن که گزارش بدن این آقای یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان چجور آدمیه، میشه باش بیعت کرد یا نه. اومدن مدینه، ابو ایوب رفت منبر، مردم منتظرن گزارش بدن. گفت مردم گزارش سفر میدین، ما رو به نمایندگی فرستادید، من گزارش میدم. ما رفتیم به شام، وارد شدیم، یزید در نهایت خوبی از ما پذیرایی کرد، بسیار عالی، پذیرایی از این بالاتر نمیشود. جوایز فراوان هم به ما داد، از این جهت عالی عالی عمل کرد. اما من به شما بگویم یزید ابن معاویه هیچ مشکلی ندارد، هیچ اشتباهی، هیچ بدی ندارد، جز اینکه دین نداره. خود دانی. خیلی هم مختصر و مفید. پشت سر ابو ایوب انصاری عبدالله ابن عمر تشبردن منبر. کسی که وقتی امیرالمؤمنین به خلافت رسیدن، 5 سال امیرالمؤمنین خلیفه، آقا احتیاط می‌فرمودن با امیرالمؤمنین بیعت کنن، شاید خلاف تقوا باشه. عبدالله ابن عمر با علی امیرالمؤمنین بیعت نکرده 5 سال. حالا یزید بر گرده مسلمین میخواهد سوار شود، هنوزم سوار نشده. رفت منبر، گفت مردم بترسید از خدا. خدایش چی میخواد بگه؟ بترسید از جهنم. من از پیغمبر شنیدم که فرمود کسانی رو به جهنم میاندازند که با این که امیرشون فاسق است بیعتش را با او بشکنند. بترسید از این که بیعت امیرالمؤمنین یزید را بشکنید و به جهنم بروید. عبدالله بن عمر 50 سال روی این پروژه کار کردن. نزا آقایان اهل تسنن الان تو کتابای کلامیشون هم نوشتن که اگر کسی امیر مسلمین شد، خلیفه شد، ولی امر شد، ولو که فاسق باشه، ولو فاجر باشه، اطاعتش واجب. رسول نمیشته. به همین افتضایی. به همین افتضایی. به همین جهت بود که متکلمین رسوای اونها بعدها گفتن حسین ابن علی به دستور جدش کشته شد. باید کشته میشد. گفتن هر کسی بر امیر مسلمین قیام بکنه، طغیان بکنه، باید کشته بشه. ولو امیر مسلمین فاسق باشه، حق داره او رو بکشه. کاری نکرده یزید. مگر در سعودی کتاب چاپ نکردن که یزید مظلوم تاریخ؟ امیر المومنین یزید مظلوم تاریخ. خب این اندیشه رو در ذهنها جا داده بودن. نزاهور هم میگفت المأمور و معذور. ولو امیر یزیده، ولو امیر عبیدالله ابن زیاد حرومزاده است، اما جا انداختن در ذهنش که اطاعت از امیر، اطاعت از استاندار، اطاعت از فرماندار، ولو در معصیت خدا واجبه. امام فرمود تنهی انی، برو کنار. گفت نمیدونم. امام فرمود سکلت که امو که یاهور، مادرت به ازایت بنشیند. ظاهرش تلخ، باطنش چیز دیگری بود. امام نعوذ بالله، نستجی رو بالله، ناسزا نگفتن، فحش ندادن، دعایی بود ظاهرن بر علیه او، باطنش هم چیز دیگری بود. مادر هور به ازای او نشست. حالا ای کاش مادر ما به همچین عزای ما می نشست که کشته یه راه حسین باشیم. آقا ادب، ادب، ادب در مقابل امام زمان. سرش رو پایین انداخت، بلا فاصله سرش رو پایین انداخت. عربه، گفت والله ابن رسول الله، اگر کسی دیگری غیر از شما نام مادرم رو می برد، نام مادرش رو به زشتی می بردن، ولی والله اگر بارها نام مادر من را ببرید، به جز خوبی از مادر زهرا نخواهم گفت. نگفت من به مادر شما توهین نمی کنم، بالاترش رو گفت. گفت به جز خوبی از مادر زهرا نخواهم گفت. آقایان، خانمها، پدر مادرها، جوانها، کودکان، هر کی اگر میخواید توی دل امام زمانتون جا پیدا کنید، دامن زهرا رو بچسبید، به نام زهرا احترام بگذاری، به بچه های زهرا احترام بگذاری. اگر میخواید همه بچه های فاطمه، این 12 امام ما، من بارها گفتم همه خیلی مادریه، نمیدونم چی باید بگم، چه واژه‌ای رو استفاده کنم، همه خیلی دلشون اسیر مادرشون زهراست، از حسینش گرفته تا علی ابن موسی رضا تا حجت ابن الحسن. اگر شما سیه پوش عزای زهرا بودید، سینه چاک فاطمه زهرا بودید، علمدار مظلومیت زهرا بودید، امام زمان هوای شما رو خواهد داشت. این راهش، راه اینه. به محض اینکه این جمله رو گفت، تو دل امام حسین جا باز کرد. امام حسین به 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 مادرم احترام گذاشت، به اون مادر تنهایی که در بین کوچه ها من دیدم، یه نفر نبود بگه نامردها دختر پیغمبره. بعد از 50 سال این به مادر من احترام گذاشت، به مادر مظلومی که گریه میکرد، گفتن برو از شهر بیرون، صدا تو نشنوی، میخوایم بخوابی. بعد از 50 سال به مادرم احترام گذاشت. به محض اینکه نام زهرا رو برد و گفت از مادرت زهرا خوبی میگم، تو دل امام زمان جا پیدا کرد. من عقیدم اینه، حالا هر کسی یه برداشتی داره، من واقعا عقیدم اینه، اون لحظه امام حسین گفته خدا هر محبت مادرمو داره، بدش به من. تا امام زمان برات دعا نکنه، تو نمیتوانی برگردی، تو نمیتوانی توبه کنی. تا اون نصف شب بلند نشه و نگه من علی الشباب به توبت ولی انابه، تو مجلس امام حسین چه میکنی؟ یعنی من، نه شما. همین باعث شد از خدا خواهیم توفیق ادب. شب عاشوراست، تا صبح نگران. صبح جنگ شروع شد. باور نمیکرد اینها جرأت بکنن به قتل امام حسین. واقعا فکر نمیکرد اینها میخواهند بکشن امام حسین رو. گفت در کنار هور ایستاده بودم، دیدم رنگش پریده می لرزد. گفتم وی حکه یا هور ابن یزید، اگر از من میپرسیدی از شجاع‌ترین شجعان و فارس کوفه کیش، میگفتم تو. این همه لرز از میدان جنگ، گفت وای بر تو، خودم رو بین جهنم و بهش مخیر میبینه. کم کم کناره گرفت. باباش پسرش میگه بابا کجا؟ گفت میرم اسبم رو آب بده. اسبش رو آب نمیداد، خودش آتشناک حسین بود. خدایا تو را به لب عطشان علی اصغر و حسین، ما و بچه هامون رو تشنه امام حسین کن، تشنه عزای امام حسین کن. پسرش میگه بابا کجا؟ پسر فهمید، گفت بابا منم میام. گفت بیا پسرم بیا بریم. غلامش گفت بابا منم، اجازه بدید بیام. گفت تو هم بیا بریم. آدم جلوی پسرش هر اشتباهی کرده باشه، به کسی دیگه جلو پسرش مشکل رو بگه غلط کرده، غیر از این پدر یه قروجی داره جلو پسرش، اونم در مقابل مردم بخواد جلو پسرش به مردم بگه آقا من غلط کردم، پدر و مادرم فدای توی آخور. چه کرد؟ چکمه ها رو از پادر رو گره زد به گردن آویخت. در نهایت ذلت پسر و غلام پشت سر رو به طرف خیمه های حسین. آقا امام حسین دم خیمه نشستن، همین که هو شروع کرد به آمدن، برگشت فرمود برادرم ابوالفضل میهمان داری، اوردر برو به استقبالش. جوان ها خدا کنه امشب امام حسین ابوالفضلشو به استقبال شما و توبه شما بفرست. آمده تمام سراپا خجالت، صورت سرخ، صدا از خجالت در نمیاد، روش نمیشه چشمش بیفته به چشمای عزیز زهرا، سر پایین، پسر و نوکر پشت سر. حضرت ابوالفضل هم که به استقبال آمدن با صدایی در گلو گرفته زیر لب آهسته السلام علیک یا ابا عبد الله، لبخند زد. الهی قربون لبخند بیا به حق اون آخرین لبخند علی اصغرت، یه لبخند امشب به ما بزن، یه لبخند به این بچه ها بزن. فرمود و علیک السلام، مرحبا بک یا هور، خوش آمدی. خوش آمد داره میگه. خب سکوت گرفت فرازارو، چی بگه؟ چی بگه؟ انقدر خجالت میکشه از حرف زدنش دیگه خجالت میکشه، نمیتونه اصلا حرف بزنه. تمام واژه ها رو خلاصه کرد در یک جمله دو سه کلمه، یک جمله سه کلمه ای، اون هم جمله کوتاه که اگه میشد از این کوتاه تر هم بگه از خجالت اونو میگفت، اما چاره ای نداشت دیگه، نمیشد چیزی بگه. زیر لب یا ابن رسول الله حلی من توبه. دقت کنید فردا شب راجع به این صحبت خواهم کرد. من اتفاقا می‌خواستم امشب فقط راجع به این صحنه صحبت کنم که امام یک سری نجنبوندن مثلا دستی روی زمین بکشن، یه فکری بکنن، بگن خب حالا خب اب نداره. تا گفت حلی من توبه بدون هیچ درنگی فرمود نعم یا هر، بله خدا قبول میکند توبه تو رو، ارفع رأسک سرتو بلند یبن الحسن. ما این صرفیت میگی یه محضر شما رو کجا ده؟ بیا به حق جدد حسین، بیا تو را به کرامت حسین امشب قسم، به ما هم بگو ما بیلیاقتیم، ما خیلی گناهان کردیم، حجابمون بد، نمازمون بد، همه چیزمون لجن، لجنن در لجن، اما جلوی سپاه حسین نگرفتیم، دل عمت زینب رو نرسوندیم، همچین کاری کردیم ما؟ یا حجت ابن الحسن بگو آقا اگر همچین کاری کردیم ما، در مقابل امام، در مقابل شما ایستادیم، اگه غلطی کردم از نفهمی خودم بوده، به خودم ظلم کردم، نخواستم بگم تو امام زمان من نیستی، در سپاه یزید نبودم و نخواهم بود. تازه هر تا اون زمان شیعه نبود که، هر تا اون زمان شیعه نبود، شخصی بود عادی. ما که مادرامون، من یانمه 4 سالگی مثل الان زمستون بود، برف بود تو کوچه ها، از این مجلس به این مجلس دستون رو برفا میکشتن میبردن. یا حجت الله بیا به حق جدد حسین، امشب به ما هم بگو ارفع و رؤوسکم، سرت رو بلند کنید، من اشکهای شما رو بر جدد حسین ببینم. نمیتونه حرف بزنه، اون نمیتونه حرف بزنه، امام حال او رو درک میکنن. اگر کسی در معرض خجالت از شماست، نگذارید زیاد در خجالت بکشه. امام که میدانن حالش چطوریه، فرمود هر انس نازل شو، بیا پایین از اسب، بیا پایین، تو مهمان ما هستی، الهی قربونت برم، خودت رو به عنوان مهمانی وسط صحرا گیر آوردن، آب بهت ندادن، بچه‌هات گرسنه‌ن، خودت تشنه‌ای، بچه‌هات تشنه‌ن، روز عاشوراست، محمود دعوت میکنی. یبن رسول الله حیا میکنم، اگر اجازه بدید من اول کس باشم برم به طرف اینها اتمام حجت کنم. دیدم در تنگنای فشار روحشه، ایستادن او اینجا روبرو چهره به چهره براش بزرگترین شکنجه است. فرمود برو. آمد وارد میدان شد. یا اهل کوفه نامردها، من که نامه ننوشتم، شما نوشتید، خجالت نمی کشید، حیا نمی کنید، پسر پیغمبر آب رو، من خدا می داند خجالت می کشم، خدا می داند خجالت بکشم، به من اعتراض نکنید، درست گفته، درست گفته، در مقام ملامت گفته، آب رو بر حیوانات آزاد گذاشتید، به پسر پیغمبر آب بستید، واقعا حسین رو میخواهید بکشید، نمیدانید پسر زهرا و پیغمبر و علیست؟ گوش نکردن، گریست. میدانید چرا گریه میکنن؟ که خدایا من او رو به این مشکل انداختم. آمد با گریه که آقا نمیپذیرن، آقا من بیچاره چه کنم که شما رو به این مخمصه در انداختم، تا جایی که میتوانست سعی کرد جبران بکنه. آقا پس اجازه بدید من اول خونم ریخته بشه. امام میبینن او در زیر فشار این فشار وجدان، ملامت وجدان، نفس لوامه، میخواد آزادش کنه، حرش میخواد بکنه، حر خواهد کرد او را، کیست مولا آن که آزادت کند، برو یا حر. رفت، پسرش هم کشته شد، غلامش هم کشته شد، خودش که افتاد، نه به عنوان توقع، از بس از امام خجالت میکشه همچین توقعی رو نداره، به عنوان خداحافظی، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، سریع آمد بالا سرش، نشست، تیر به پیشانی هر خورده، دقت کنید، داره میمیره دیگه، آدمی که الان لحظه آخرشه، بنداوری خون او مهمه؟ که جلو خون زیر رو بگیری؟ نه، امام حسین سرش رو به دامن گرفته، خواد بگه چقدر دوست دارم، دستمالی رو از جیبشون در آوردن، به پیشونه یه او بستن، محکم بستن، احساس محبت بکنه. جوانها اگر توبه کنید، حجت ابن الحسن سرت رو به دامن میگیره، نازت رو میکشه، دست به سرت میکشه، انشاءالله یه پیشانی بند یا زهرا هم به پیشانیت ببنده. انشاءالله ببرد به کربلا، جز کسانی باشی که فرمود در روز قیامت عده‌ای می آیند بر پیشانی اونها با خط نور نوشته هازا زاهر الحسین. پیشانی بند رو بس، بعد شروع کرد براش شعر خوندن، لنعم الهر هر رو بنی ریاهی، عجب هری بودی آنچنان که مادرت تو را هر نامیده بود، هر بودی و به حق مادرت تو را هر نامیده بود. الله اکبر. من این روزه رو میخوانم، اما تقاضا میکنم از آقای کهربایی که این روزه ای رو که من الان میخوانم دیگه ادامه نده، چون خیلی سخته، باشه برای شب عاشورا. الهی قربانت برم یا ابا عبدالله، سر هر کی افتاد به زمین گرفتی، میدادی چی میخوام بگم، اما در ظهر عاشورا کسی نبود سرت رو عزیز فاطمه به دامن بگیر.